بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتظل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أعظم الله أجورنا وأجوركم تسلیت عرض میکنیم شهادت رهبر عزیزمون قائد ملت و امت اسلامی رو به محضر آقا جانمون امام زمان علیه السلام و همه شیعیان جهان شهادت مقام معظم رهبری از چهار بعد قابل بحث و بررسی است. بعد اول شهادت ایشون نسبت به ماهاست که این شهادت نسبت به ما واقعا سخت و تلخ و سنگین بود که البته هرچی که مراتب معرفت و مراتب انس بیشتر بوده باشد قهرن سختی و تلخی رو بیشتر انسان درک میکنه. بعد دوم این شهادت نسبت به خود ایشون بود که نسبت به خود ایشون جدن نقطه کمال روحشون قرار گرفت. حیف بود و جدن حیف بود که یک شخصیتی مثل ایشون بعد از این همه مجاهدت و مبارزه در راه خدا بخواد خبرشون در بیمارستان یا مثلا در تصادف و امثال ذالک اتفاق بیفته. شهادت واقعا هنر مردان خداست. به تعبیر مرحوم شهید سلیمانی فرمود باید شهید باشیم تا شهید بشیم. یک عمر زندگی پاک و خالصانه حضرت آقا که واقعا جسم و جان و آبرو و همه چیزش رو در کف گرفته بود برای به اسلام، خب حیف بود که حالا 5 سال دیگه یا مثلا 10 سال دیگه با یک بیماری، با یک مریضی، با یه حادثه دیگه بخواد از دنیا بره. حق مطلب همین بود که خدا رو با این لباس شهادت ملاقات بکنه. و اما بعد سوم شهادت این بزرگوار نسبت به اهداف نظام ما هست که در این بعد سوم بنده معتقدم شهادت ایشون نسبت به اهداف نظام متمم جعل بود. متمم جعل یعنی چه؟ یعنی این که به معنای واقعی کلمه شهادت ایشون از مهمترین اسباب پیشبرد اهداف نظام شد. چقدر عجیب و واقع جدا عاش سعیدا و مات سعید. خدا به بعضی ها عجب نظر لطفی میکنه، به بعضی چه عنایتی کرده، حیاتشون اونطوری وقف برای اسلام، مماتشون هم اینچنین خدمت به اسلام. شما ببینید بعد از قضیه شهادت ایشون در همین مملکت در بدنه بین خود مردم چه اتفاق افتاد. این بعثت خیابانی مردم که واقعا به اراده الهی هست، شما شک نکنید که از برکات جوشش خون این شهید مظلوم است. کم حادثه ای نیست اگر بگیم بی نظیر، نه کم نظیرا، اگر بگیم بی نظیر مبالغه نکرده. بیش از یک ماه همه جای کشور، حتی بعضی از روستاها، حتی شهرهای کوچیک، واقعا هر شب می جوشن، هر شب پررنگتر از شب گذشته، هر شب با اراده تر از شب گذشته. معجزه نیست؟ بماند که افرادی که گول خورده بودند، گرفتار شبهات بودند و به تعبیر قشر خاکستری بودند، بعض از اینا به آغوش ملت برگشتن. اینایی که یه سری از خرافات و شبهات و موهومات واقعا کذب در دلشو نشسته بود، حرفایی که واقعا اصلا آدم نمیتونه اینها رو باور بکنه، ولی بعضی ها باور کرده بودن که بله آقا اصلا مثلا تو ایران نیست، فلان کشور رفته، محل اقامتش 44 طبقه زیر زمینه، از بیت ایشون راه مجزا به طرف شمال داره. یه حرفا و یه چیزای عجیب و غریب که فقط دل آدمای مریض میتونست بپذیره. همه این شبهات با این خون پاک هسته شد و اینا متوجه شدن که چه اشتباهی کردن، برگشتن با آغوش ملت. خیلی از اینا برگشتن و همینطور اتحادی که بین برخی از مسئولین و امثال ذلک، اینا از برکات متمم جعلی بود که در شهادت ایشون در عرصه نظام داخلی اتفاق افتاد. و اما بعد چهارم و آخرین بعدی که در شهادت ایشون از نظر ما محل بحث است، عرصه بین المللی است که این خون پاک در عرصه بین المللی چه کرده و چه خواهد کرد. شما اخبار اقلن همین یک هفته پیش رو از شهرهای مهم خود آمریکا دیدید، از شهرهای مهمش که اونجا هم مردم جوشیدن، چقدر از کشورهایی که هم پیمان با آمریکا بودن الان یکی یکی دارن پشتشو خالی میکنن. این قضایایی که حالا باید تعبیر بکنیم به شبه کودتای نظامی تو دل ارتش آمریکا، اونایی که خودشون برکنار میکنن، اینه که خودشون استعفا میدن. خیلی این آقا بشارت های عجیبیست. این اگه تعبیر بکنیم به شبه کودتای در دل خود کشور آمریکا، تعبیر اغراق‌آمیزی نیست. ما امیدمون این است که به زودی انشاءالله یا صاحب الزمان آقای من به جان مادرتون حضرت زن، به زودی انشاءالله همین آمریکا به 50 کشور متعدد تجزیه خواهد شد. یعنی نقشه‌ای که برای ما داشتن به اذن الله به اراده الهی انقریب برای خودشون اتفاق خواهد افتاد، که البته از یک جهت نجات مردم آمریکا هم خواهد بود. سرنگونی ظالمان و مستکبران آنها و نجات مردم مظلومش. ان شاء الله خدای متعال به ما توفیق بده که به معنای واقعی کلمه پاسداشت این خون پاک مطهر رو داشته باشیم و این جبهه که با عزت و اقتدار تا این مرحله پیش اومده رو به عنوان رسالت و وظیفه خودمون بتونیم انشاءالله ادامه بدیم، که امید داریم فرج نزدیک. هرچند که ته دل ما اینه با همه این قصه ها و خونه ها و گرفتاری ها، امید ما اینه که به فرج خود حضرت عنقریب منتهی بشه. ولی اگر خدای نکرده، خدا نکنه اگر به او به این زودی منتهی نشد، اقلا به یک مقطعی منتهی بشه که بعد از او با مدتی کوتاه‌تر بعدش انشاءالله به فرج منتهی بشه، که ما همه این تلخی‌ها رو به امید اون روز تحمل میکنیم. شادی روح امام شهیدمون به همه شهدا صلوات عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. امروز سال روز شهادت حمزه سید الشهدا و سال روز وفات سیدنا الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی هم هست. هدیه به این دو بزرگوار هم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله به دعای امام زمان به حق آقا حمزه سید الشهدا و به حق حضرت عبدالعظیم دلهای ما مقتدرتر، استوارتر و پاینده تر از همیشه در رسیدن به این کلمه حق قرار بگیرد. صلوات سوم رو جلیلتر عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در ادامه مباحث فقه الاسره که در این سال تحصیلی جاری رسیدیم به مباحث مربوط به احکام و صبیان، آخرین پرونده‌ای که از احکام و صبیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که البته تمام هم شد، اگر خاطر مبارکتون باشه، مسئله سرقت صبیان بود، که اگر صبی مبتلای به سرقت بشود این چه احکامی دارد، چه ضوابطی دارد و باید چگونه برخورد کرد. الحمدلله به لطف خدا پیشکش قدم آقامون باشه، این بحثی بود که تا قبل از تعطیلات ماه مبارک رمضان بررسی شد و به پایان رسید. انشاءالله به فضل خدا از این جلسه که پایان تعطیلات ماه رمضان و و تعطیلات نوروز هست، انشاءالله وارد مسئله جدید میشیم. در این مسئله جدید از لطف خداست الحمدلله به ذهن ما خطور کرد یکی از مباحث مبتلا به دیگر روز رو بررسی بکنیم که در رابطه با این کودکانی است که در بهزیستی ها بدون سرپرستن یا بد سرپرست هستن و اینها معمولا بعد از مدتی اهدا میشوند به بعضی از خانواده هایی که حالا یا فرزند ندارن یا اگر فرزند دارن اغراض دیگری براشون مطرح است که در کنار فرزندان خودشون این فرزندان رو هم نگهداری میکنن. یکی از مهمترین دغدغه‌های این مسئله بحث محرمیت این بچه، حالا چه پسر باشه چه دختر باشه، برای بعد از سن بلوغشون هست. حالا این خانواده این بچه رو آوردن توی خونشون، تا موقعی که بالغ نشده دغدغه‌ای نیست، مشکلی نداره، ولی بعد از بلوغ که به سن و رشد و کمال رسید، خب این پسر با دختر خودشون باید چجوری ارتباط داشته باشه؟ اگه دختره با پسر خودشون یا با خود این زن شوهر، رابطه محرمیتش چی میشه؟ متاسفانه بعضی از افراد توجه به این مسئله ندارن و گاه اوقات میرن این بچه ها رو میارن، به فکر این مسئله محرم و نامحرمیش هم نیستن. بعدن که بزرگ میشن و متوجه میشن که واسه این چیزا رو رعایت بکنن، گاه اوقات دیگه دستشون بسته میشه و گرفتاری جدی پیش میاد. اونی که انشاءالله به فضل خدا، به فضل خدا، به لطف آقا جانمون امام زمان علیه السلام، خدا آقا جان عنایت ویژه‌ای بفرماید، قصد داریم در این مباحث پیش رو به عنوان اولین پرونده علمی محور بحثمون قرار بدیم، دقیقا همین مسئله هست که در اینجا تو این مسئله این بچه ها رو چجوری محرم خانواده قرار بدیم، راهای محرمیتش چیه. البته قبل از ورود در این مباحث فقهی محرمیت، من دو تا نکته مقدماتی رو خیلی گذرا تذکر بدم. نکته اول اینه که بحث روانشناسی این کودکان است، اینم مسئله است که باید حتما بهش توجه بشه، چون بالاخره این بچه بعدا میفهمه که فرزند اصلی این خانواده نیست. خب اون موقع میخوام چی کار بکنیم؟ وقتی متوجه بشه که فرزند اصلی این خانواده نیست، از جهت روحی و روانی چجور باش برخورد بشه؟ در این بود متخصصین فن نظرشون این است که تا سنی که قدرت درک ندارد ضرورت بر طرحش نیست، ولی پس از اون که به سن درک و شعور نسبی رسید، اینها رو پله پله کم کم آدم باز توجیه بکنه و آماده بکنه. چون همینجا دیده شده بعضی از خانواده ها با تمام تلاش و توانشون، یعنی با چنگ و دندون، واقعا با چنگ و دندون سعی بر اختفا دارن و این جواب نمیده، چون بالاخره بستگان که خبر دارن، فامیلا که میدونن، افرادگی که میدونن، توی یک قضیه، توی حادثه این مسئله لو میره و این بچه میفهمه و بعد از اون الگوهای شدید روحی و روانی یهو در مقابل یه ناهنجار اینطوری قرار میگیره، خیلی براش تلخ میشه، خیلی براش سخت میشه. فلذا توصیه شده که اینها رو پله به پله در سن مخصوصش تأکید میکنن. زودتر از موعد اشتباهه، چون بچه نمیتونه درک بکنه، اونم یک آفتی به نوبه خودش میتونه باشه. باید دقیقا سر به زنگا باشه که بچه قدرت درکش رو داشته باشه. بعد اونم با لطایف الحیل، با ابزارهای مخصوص خودش، با ابزارهای روانی از طریق قصه، مثال و گام به گام که این بفهمه و بتونه هضم بکنه. چون اگر این مسیر به صورت صحیح طی نشه، دقت بفرمایید، یک لحظه توجه بکنید، حالا ما این سر تجربه نکردیم ولی تقاضا میکنم آدم خودش رو توی شرایط قرار بده. این بچه‌ای که 5 سال 6 سال 7 سال توی زندگی نفس کشیده، شب و روز انس گرفته و به شدت به هم علاقه من شدن، حالا مثلا سنه شده یهو 10 سال 12 سال، یهو از جای دیگه بخواد بفهمه این فرزند اصلی خانواده نیست، بعد از 10 سال که به یه خانم میگفته مامان، به اون آقا میگفته بابا، حالا فهمیده نه این پدره نه اون مادره، خیلی تأثیر تلخ و منفی میتونه داشته باشه. اینه که این توصیه جدیست که باز حتما مد نظر باشه. نکته دوم در همین باب به عنوان مطلب مقدماتی، اصل تأسیس این مؤسسات است که واقعا این مؤسسات بهزیستی و امثال زالک چقدر مشروعیت دارد، بحث ضابطه مدنیش به کنار، چقدر از جهت فقهی مشروعیت دارد. متاسفانه هم این مؤسسات دارالایتام بهزیستی و هم خانه سالمندان، اینا از نظر فقهی در بعضی از موارد گرفتار چالش و منکر شرعی شده، یعنی بعضی از ضوابطشون واقعا خطاست. نباید خانه سالمندان انقدر گل و گشاد باشه، انقدر درش باز باشه، بی حساب کتاب باشه که تا این آقا یا او خانوم از پدر شوهرشون، از مادر شوهرشون خوششون نیومد، سرونو تهدید به خانه سالمندان بکنن و بعدم برن عمل بکنن. خیلی بده واقعا، خیلی زشته. هرچند امیدواریم انشاءالله زیاد نبوده باشد، ولی متاسفانه وجود دارد بعضی از مواردی که بدون هیچ ضرورت این پیرمرد بیچاره، این پیرزن بیچاره رو روانه خانه سالمندان کردن و این یعنی مرگ تدریجی برای اون. چرا؟ چون هم از نظر جسمی الحمدلله مشکل خاصی ندارد و هم مخصوصا از جهت روحی مسئله ای ندارد، در کنار پسرش، در کنار دخترش خیلی خوب راحت میتونه زندگی بکنه. به صرف یک دعوای زن شوهری، به صرف یک فرهنگ های غلط غربی، متاسفانه اینا رو میبرن تو خانه سالمندان میذارن. حالا این آدم کجای دلش بزن؟ از این ور خیلی عذرخواهی میکنن، سگ رو میارن تو خونه خودشون اونجا پرورشش میده، حاضرن یک حیوان نجس این رو با حفظ حرمت این حیوان، سگ فرزندی داشته باشن، ولی پدر پیر خودشون، مادر پیر خودشون رو کنار خودشون نگه ندارن. در حالی که ما سالهای قبل، از اینی که سال قبل خدمتشون بودیم خاطرشون هست، در حقوق والدین صحبت کردیم که والدین تو شرایط خودش واجب و نفقه توی فرزند هستن، مخصوصا فرزند پسر، مخصوصا فرزند پسر. حالا در فرزند دختر یه مقداری تفسیر وجود داره که نارو گفتیم تکرار نمی کنیم، ولی در فرزند پسر طبق اون شرط تکلیف شرعیه. یعنی این آقا همینطور که نفقه خانومش و نفقه بچه های خودش به گردنش واجبه، این همین نفقه پدر و مادرش با شرط خودش که قبلا گفتیم اینم به گردنش واجبه. اون وقت پدر و مادری که این همه شرع مقدس تأکید کرده به احترام به اونها، تا بعد یک فرمود ولا تقل لهما اوف، که گفتیم این اوف یعنی چی، وقت سزاواره که حالا سر پیری، اونم به خاطر این که تو زنت خوشش نمیاد، به خاطر او فرهنگ غربی، به خاطر فلان دغدغه، این پیرمرد بیچاره پیرزن بیچاره رو برداری بذاره اونجا. نه، این تعیید شرعی نداره واقعا. بدون شک این یک منکر فقهی و شرعی است. بله، موارد خاص که پیر و مرد و پیر زنی است که واقعا کسی رو ندارد، پسری ندارد، دختری ندارد، یا اگر هستن خدا نکرد اونو خودشون اسوء حالن هستن، پسر داره ولی بدبخت اونه، او از خودش بدتره. در موارد بسیار خاص و نادر که این چنین فرضها پیش میاد اشکال نداره، اشکال نداره که چه عرض بکنم، اونجا دیگه خیلی کار خوب و عاقلانه و خداپسندانه ای میشه که بله این مؤسسات باشن، خانه سالمندان باشه، از اینا پذیرایی بکنن که بتونن زندگیشون رو عزتمندانه ادامه بدن. برای اینها گوارای خوب واقعا، ولی برای اون پیر مرد و پیر زنی که پسرشون هست، دخترشون هست، دستشون هم به دهنشون میرسه، اینا رو تو خانه سالمندان رها میکنن، بقید ماهی یک بارم بهشون سر نمیزنن، خدا هم میدونه که عرش الهی از این چیزا به لرزه میاد. از بدترین منکراتیست که خدا هم میدونه بغض الهی و خشم الهی رو در بر میتونه داشته باشه. حالا این مؤسسات دارالایتام هم همینه، مؤسسه بهزیستی هم همینه، این هم نباید هر فرزند رو زود پذیرش بکنه. بعضا متاسفانه به صرف این که احساس میکنن حالا یه مدل فشار اقتصادی دارن، یا به این توجیه که فرزندشون، تعداد فرزندانشون زیاده، ما دیگه نمیتونیم مثلا این فرزند رو نگهداری بکنیم، اینو بفرستید بدید بهزیستی که اونجا نگهداریش بکنن. قرآن میگه ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، تو چه خبر داری در این بچه چه اسراری نهفته هست؟ نباید فرهنگ به اینجا کشیده شود که با کمترین مشکل این بچه ها رو از خودشون جدا بکنن، حالا چه به صورت رسمی ببرن اونجا تحویل بدن، چه سریع چار را بذارن، بعد بفهمن که این پدر مادر نداره، یه مؤمنی دلش بسوزه این بچه رو به عنوان یک بالاخره بچه سرراهی که پیدا شده ببره اونجا تحویل بده. اینا متاسفانه کار خوب و سزاواری نیست که باید مجاریش بسته بشه. یعنی مثل اون قضیه خانه سالمندان که ضوابطشو بر چارچوب فقه تعریف بکنن. خانه سالمندان برای پیر مرد و پیر زنیست که واقعا پناهگاه ندارد، هیچ کسو ندارد، اونجا خیلی خوبه، سزاواره. اینجا هم همینطور، این بهزیسته ها و دارالایتام و امثال این مؤسسات برای موارد خاص که واقعا هیچ چاره ای نیست، نه اینکه متاسفانه به ادنا بهانه و به ادنا عویسه و مشکل اینا رو راحت ببرن اونجا واگذار بکنن. خب این همه نکات مقدماتی بود، چون جلسه اول بحثمون هست گفتیم از این جهات هم این تذکرات خالی نمونه، که اگر انشالله خدا توفیق بده و آقا جانمون امامزان لطفی بکنیم، پرونده های علمی ما هر کدومش برسه به دست مسئولان مربوطه، بدونن که ما به لطف خدا به این زوایای بحثم توجه داشتیم و حرفمونو گفتیم، لکن مأموریت ما در این مقام همون بحث فقهی خودمونه که اگر این آقا و این خانوم این بچه رو از بهزیستی وارد خونه خودشون کردند، بعد از اینکه این بچه به سن بلوغ و رشد رسید، مسئله محرم و نامحرمیش چی میشه؟ خیلی ها از این مسئله وحشت دارن، خیال میکنن هیچ راهی نداره یا خیلی سخته، غافل از اون که در بعض از مواردش جدن راه‌های راحتی وجود داره. ولی متاسفانه علمش نیست، تخصصش نیست، اینا بلد نیستن، بلد نیستن. خدا میدونه اون چیزی که از لطف خدا و عنایت آقا جانمون امازان منو هول داد توی این قضیه که این پرونده رو با مدد خودشون البته پیگیری بکنیم، همین بود که من گاهی میدیدم از شهرستان افراد مختلف زنگ میزنن میگن ما این کار رو داریم ولی نمیدونیم چجوری محرمشون بکنیم. اگه آقا چون خیال میکردن راه محرمیت فقط خود این زن و شوهر هستن و میدونن برای خودشون راهی وجود نداره، خیلی زود ناامید میشدن. در حالی که بخوایم همینو بگیم، برای ایجاد محرمیت لازم حتما از طرف خود این آقا یا از طرف خود این خانوم ورود پیدا بکنن. آقا جاری این خانوم، جاری این خانوم یا فلان خانوم در فامیلش میتونه کمک بکنه که این بچه محرم اینا بشه. دقت بفرمایید، یه بار دیگه تکرار بکنم، تصور عمومی مردم اینه که برای محرمیت این بچه به زن شوهر فقط متوقف به راه خود زن و شوهره، که اگه راهی برای خودشون بود تمامه، اگه نبود دیگه هیچی نمیشه. در حالی که این تصور اشتباه است. ما به مدد الهی میخوام با همین تصور انشاءالله مبارزه بکنیم و جواب علمی بدیم که در بعضی از موارد خانومهای تو فامیل میتونن به اینا کمک بکنن. فلان خانوم، حالا عنوانشو نگم، فلان خانوم در فلان قسمت فامیل با شیردهی میتونه این بچه رو به این زن شوهر محرم بکنه و مسئله شون حل بشه خیلی راحت. خب حالا خدا کمکش بکنه، انشاءالله از امروز میخوام همین پرونده رو به دست بگیریم که حالا چقدر طول بکشه چند جلسه نمیدونم، ولی مسئله مبتلا به روزه، انشاءالله خدا کمک میکنه به مدد امام زمان بتونیم کامل و مستوفیان بحث بکنیم. در یک تلعه کلی که بخوام خدمتون عرض بکنم، عنوان کلیش دو طریقه است. یکی از طریق رزاق و شیردهی که خب میدونید معروفه، و دومیش از طریق عقد نکاح. لیکن هر کدومش ضوابط خودشو داره که باید در اون قالب بگنجد، یعنی هم رضا و شیردهی قانونشو داره که باید شرطشو داشته باشن، و هم در بحث عقد نکاح موقت قانون داره که باید در اون قانون بگنجد. فلزا توصیه ما اینه مردم برن این چیزا رو یاد بگیرن، مباحث فقهی و راه حل فقهی رو یاد بگیرن، اول ببینن چه راه حلایی وجود داره و کدوم ها بهشون تطبیق میکنه، بعد برن اقدام بکنن، بعد برن فرزن انتخاب بکنن. من حالا یه خبری که شنیدم، نمیدونم شالا که صحت نداشته باشه، که آقای بعضی از شهرستان میگن یک لیستی از خانواده ها در انتظارن تو این بهزیستی ها که مثلا بهشون خبر بدن، زنگ بزنن مثلا این بچه با این مشخصات اومده که شما بیاید تحویل بگیرید. خب بعضی از این خانواده ها یه شرایط خاص سلیقه برای خودشون میذارن که ما دوست داریم مثلا این بچه دختر باشه، دوست داریم این بچه پسر باشه، این شکلی باشه، سنسالش این باشه، یه بخشی سلیقه های شخصی خودش، به ما ربط نداره، هرچی خودشون میدونه طوری نیست، اشکالی هم نداره. لیکن کنار این شرایطی که تو سلیقه های شخصی میذاری، ببین اول از این فرموله ها و راه حل های فقهی کدوم به شما تطبیق میکنه، اول اونو ملاک قرار بده. مثلا از طریق رضا، شما چون فلان خانم تو فامیلتون هست که میتونه اونو شیر بده، راه حل شما حل میشه. بر اساس این فرمول برو انتخاب کن دختر باشه یا پسر باشه. یا در فامیل خودتون مثلا پدر شما الحمدلله در قید حیات، از راه عقد نکاح با پدر خودت اینو میتونی محرم خودت بکنی، مسئله رو حلش بکنی. اول راه حل ها رو یاد بگیرید، بررسی بکنید به وضعیت خودتون، ببینید به کدومش تطبیق میکنه، بعد برید بچه رو بردارید بیارید، بعد انتخاب بکنید چی باشه، دختر باشه یا پسر باشه.
زیر 2 سال باشه یا بالای 2 سال باشه، چون همه تأثیر داره دیگه. مثلا بحث رضا و شیردهی اگه بالای 2 سال باشه دیگه فایده نداره، که چون اون شیردهی که زیر 2 سال هست یه قانونو داره. ممکنی که بگه خب این 3 سالش خب به شیرم بشودی شیر میخوره، بله که میخوره، ولی این قانون محرمیت متوقفه بر این که زیر 2 سال بوده باشه. اگه 2 سال و 2 ماه شده باشه، این بچه رو پستانی که به دهنش میده شیر میخوره، خوبم میخوره، ولی فایده نداره، چون قانون رضا متوقف بر زیر 2 ساله. پس ببینید، یا از اون طرف بحث محرمیت در عقد نکاح که انشاءالله به فضل خدا خدمتتون عرض خواهیم کرد، او باز قوانین خود شده، او متوقف بر 2 سال نیست، بالاتر از 2 سال هم باشه اشکالی نداره، حتی بهتره، ولی اونجا هم باید ضوابط خودش رعایت بشه. غرض هم اینه، باید این مسائل رو جامعه یاد بگیره، مردم بیاموزن، بعد قبل از اقدام در این مؤسسات بهزیستی شرایط خودشون رو با این مسائل فقهی تطبیق بدن، اونی که تطبیق میخوره رو تقاضا بدن. خب اجازه بدید یه مقدمه رو خدمتتون میگم، یادداشت بفرمایید، تا ان شاءالله کم کم به مباحث استدلالیش هم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احکام التبنی، تبنی میدونید که از ابن گرفته میشه، تبنی یعنی فرزند خواندگی، احکام التبنی یعنی احکام فرزند خواندگی. تکرار میکنم، تبنی، تلفظ رو دقت بفرمایید، تبنی از ابن میاد، همون بنووت، بنووت و ابوتی که قبلا ازش صحبت داشتیم، بره به این باب به معنای فرزند خواندگی میشه. یا اینطوری بفرمایید، احکام و الولد المتبنی، احکام الولد المتبنی، احکام اون فرزندی که متبنی شده است، یعنی به فرزند خواندگی قرار گرفته است. یه فرزند خواندگی در صدر اسلام بود که ریشه در اصل جاهلیت داشت، اون فرق میکنه، دقت داشته باشید، اون بی حساب کتاب بود، نسبت به اون اسلام خط بطلان کشیده شده، اون همینطور ذوقی و سلیقه‌ای، همینطور یه چیزی میگفتن بعد بهش ارث بار میکردن و سایر چیزهای دیگه، در حالی که چرا بعدن خواهیم گفت این بحث ولد متبنی و فرزند خواندگی فقط از این جهت بحث محرمیت و نامحرمیت محل بحثه. این نیست که بعدن بخواد مدعی ارث بوده باشه. بحث ارث مختص به فرزند بلا اصاله است، فرزندی که از طریق فرزند خواندگی فرزند شده است، اون بحث ارث شامل حالش نخواهد بود. بله، این آقا میتونه در زمان حیات خودش فلان ماشین فلان خونه رو بهش ببخشه، خیلی خوب، اشکالی نداره، بخشش در زمان حیات اونم از سر حکمت و مصلحت خیلی خوب و سنجیده هم است، ولی اینکه این مثل فرزند حقیقی بوده باشد که بعد از فوت در سلسله وراث قرار بگیرد، این چنین نیست. حالا مباحثی است که انشاءالله خدا توفیق بده. از حق ثلث، بله بله بله، احسن، اونم راه حل خوبی است، درود بر شما. میتونه وصیت بکنه از سهم ثلث که در اختیار خودش هست بهش بخشه، اینا درست، ولی این ارث نیست، ارث قانون خودش رو داره که شامل این موارد نمیشود. خب احکام و تبنی، بیا سر خط. یکی از نیازهای برخی از خانواده ها در عصر فعلی ما این است که به جهت اغراض متفاوتی فرزندان بدون سرپرست را
از بهزستی ها به عنوان فرزند خود انتخاب می کنند. عرض کنم به اغراض مختلفه، بعضا غرضشون اینه که چون فرزند ندارن فرزنددار بشن که بالاخره چراغ خونشون به لطف خدا روشن بشه، که دعا میکنه خدا به حق امام زمان، به حق حضرت زهرا این مسئله را در هر خانه از خانواده‌های شیعه که هست انشالله به حق امام زمان مسئله رو برطرف بکنه و فرزندانی از صلب خودشون به حق حضرت زهرا با صحت و سلامت و عافیت بشن تفضل بفرماید. حالا بعض انگیزه شده اینه، بعض هم نه فرزند دارن ولی از اون روایتی که توصیه به تفقد به ایتام شده غرض معنوی داره، میگه من دو تا بچه دارم، سه تا بچه دارم، هم دو تا دیگه بیام کنار این بچه ها، از این بچه های ایتام. خیلی خوبه، اغراض مختلف. خلاصه آنچه که در اینجا برای ما مهم است که انشاءالله تعالی به توفیق الهی در این مقام در صدد بررسی آن هستیم، عبارت است از احکام محرمیت این بچه با آن زن و شوهر، که چگونه میتوان راهی برای محرمیت بین آنها ایجاد کرد تا پس از رشد و بلوغ این بچه منعی از این ناحیه نبوده باشد. یه سر خط در یک نگاه کلان و کلی از دو طریق میتوان در این مسئله ورود کرد. الف از طریق رضاع معروف به محرمیت نسبی، ب از طریق عقد نکاح معروف به محرمیت سببی. بیا سر خط بررسی روش اول از طریق رضا. خب حالا چون جلسه اوله و بعضی از رفقام که البته اعلان آمادگی کرده بودن بازم نتونستن امروز تشریف بیارن، ما عمدن یه مقداری بحث رو با تأنی مطرح کردیم که انشالله این ازانم عقب نمونن و به فضل خود انشالله فردا بتونن ملحق بشن تا به لطف خدا بتونیم انشالله بحث رو ادامه بدیم. البته مستظر هستید که شرکت اختیاری هست، چون اصل برنامه آموزشی طبق اونچه که اعلام شده از طرف مدیریت حوزه بنای به مجازی هست، ما هم اصراری نداریم، لکن از جهتی که ما دیدیم هم بالاخره فضا الحمدلله فضای خوبیه و اون مسائل رو نداره، حتی خود مسئولان حوزه به ما فرمودن تو این شرایط نه تنها ما منعی نداریم بلکه ترغیب و تشویق هم کردن تا جایی که بشه که این انجام بشه بهتره، لکن رفقا احوال مختلفی دارن، بعضیا وجودشون در شهرستان ضرورت دارد، نسبت به این افراد واقعا بحثی نیست، کسی که حضورش در شهرستان ضرورت دارد
شاید تکلیفش همون باشه و مکلف به همون بوده باشه، ولی رفقایی که خب شهرستان تشریف نمیبرن، در قم حضور دارن، بالاخره چه این درس برگزار بشه چه نشه یک ساعت میگذره. ما دیدیم به لطف خدا، انشاءالله خدا توفیق بده این یک ساعت به اینجا خدمت آقا باشیم، حضور داشته باشیم، هم بحث آماده میشه، ضبط میشه که برای رفقا دیگه انشاءالله منتشر بشه، و هم خود این حضور این تجمعات میتونه تقویت اون اغراض کشورمون رو هم داشته باشه، که بالاخره در اینجا هم نیاز است بعضی از رفقا امور رو انشاءالله هدایت بکنن، پشتیبانی بکنن، که در واقع از اینجا میشه کمک کرد. انشاءالله خدا توفیق بده، به لطف خدا ادامه بحث رو فردا خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. کلا عرض می‌کنم بعضی از رفقا که گفتن ما در قم حضور داریم، انشاءالله تشریف میارن، اونم فردا ملحق بشن که بتونه فردا جدی تر پیش بریم، به لطف خدا انشاءالله. یه صلوات بفرستید.